تا اینکه روز کمین و گریز رسید. کوهنورد بودنش رو گذاشته بودم پای خالی بندی، اما دیدم چطور تند و سری از کوه بالا می رود. سبک و رها می رفت و هی بر می گشت و می گفت حواست باشه تو چاله نیفتی. انگار بدنش مال خودش نبود و فقط آن را تحمل می کرد. فکر کردم مثل ماهی بادکنکی است که از ترس بقیه خودش را باد کرده بوده. اما پیشانی عرق ریخته و هن هن خستگیش را که دیدم، دوباره آن هیکل بزرگ و گوشتالوی واقعی جلوم شکل گرفت. تا اینکه پناهی پیدا کردیم چای چالش را بیرون آورد و یک دفعه گفت راستی بهترین رمانی که تا حالا خوندی چی بوده؟ من با همین چای و همین سکوتی که بینمان بود دوستیش را پذیرفته بودم. وقتی با کسی بتوانم چند دقیقه بنشینم بدون آنکه معذب باشم و مجبور به حرف زدن بشوم، او را جزء دوستانم به حساب می آورم. اما وقتی رفیق می شوم، وقتی به حرف می آیم که ماها از سکوتمان گذشته باشد و سنسورهایم حس کرده باشد طرف از جنس خودم است. اما خب بهانه لازم است. کاتالیزوری از جنس ادبیات که من را روی قلتک بیاندازد و نطقم را باز کند. اما هرچه از ادبیات گفت یخم باز نشد. گمان کردم ادامه مهربانیش است و هی خجالت زده تر می شدم. بحث را کشندم به خاطرات پدرش از تیم استقلال و گلهایی که می زده. اما دوباره سوالش را تکرار کرد. گفتم از میلان کندرا هم چیزی خوندی؟ یک دفعه از جا پرید و رفت جای مسطحی و با 100 و خورده‌ای کیلو وزن توی هوا پشتک وارو زد. مثل فوتبالیست آماده‌ای که بعد از گل زدن در فینال جام حذفی پشتک می زند. بیشتر از آن که تعجب کنم، به نظرم رسید آن حرکت اعتراضی ناگهانی به بدنش بود یا خاطره از رفتار سالهای دور که ناخودآگاه انجام شده بود. اما طوری نگاهم کرد که انگار حرکتی عادی انجام داده. تناقضی بود که با او عجین شده بود. گفت پس من میگم بهترین کتابی که توی زندگیم خوندم سبکی تحمل ناپذیر هستی است. و بعد سر لیوان رو پر از چای کرد، چشمکی زد و گفت اول من میخورم رفیق. آنچه برای تا خواندم متن خلاصه شده ی داستان چای چال بود به قلم ابوذر قاسمیان.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، به برنامه هشت خوان خوش آمدید. در برنامه هشت خوان مروری میکنیم بر قصه ها و داستان های ادبیات دفاع مقدس، ادبیات جنگ. در این برنامه از کتاب شبهای بمباران بخش هایی رو برای شما میخونیم و درباره صحبت میکنیم. شبهای بمباران کتابیه که حاصل نامه ها و خاطرات کودکان و نوجوانان از دوران جنگه. کتاب رو داوود غفارزادگان و محمد رضا بایرامی گردآوری کردند. بازنویسی اون خاطرات کودکان و نوجوانان به عهده این دو نویسنده بوده. از ویژگی هایی که در این کتاب دیده میشه اینه که ما از شهرهای مختلف از بچه‌هایی از سن حدوداً 5 ساله تا 16-17 ساله خاطراتی رو می‌خوانیم که به لحظه های بمباران ها و موشک باران ها اشاره داره و در این مجموعه میتونیم از جنبه های شخصی، از جنبه های روانشناسی کودکان و همینطور بخشی که به تاریخ شفاهی جنگ ارتباط پیدا میکنه نگاه بکنیم و از این منظرها این کتاب رو شبهای بمباران رو بررسی بکنیم. بخش نخست از این مجموعه رو بشنوید تا پس از اون همراه شما باشیم.
شبهای بمباران. وقتی تجاوز دشمنان ما به آسمان شهرها کشیده شد و موشک‌ها و بمب‌ها سقف امن خانه‌ها را تهدید کرد، خیلی از چشم‌ها و قلب‌های کوچک مناظر و صحنه‌هایی را دیدند که اگر با دستان کوچک خود آنها را نمی‌نوشتند، قصه‌های شب‌ها و روزهای مقاومت مردم ما در دفاع 8 ساله یکی از فصل‌های خواندنی‌اش را از دست می‌داد. جنگ تازه تمام شده بود. ما از همه بچه‌های خوب ایران دعوت کردیم تا آنچه را که با چشم‌ها و قلب‌های کوچک خود دیدند برای ما بنویسند. زیر چادرها، شیرین پورنادر، 14 ساله، ایلام. شام را که خوردیم من و مادرم سفره را جمع کردیم. خواهر بزرگترم در حال چای ریختن برای برادرهایم بود و خواهر دیگرم ظرف‌ها را در آشپزخانه می‌شست. برادر بزرگترم رادیو را روشن کرد. وضعیت قرمز بود. همه تعجب کردیم، چون 3 ماهی نبود که از صحرا و از زندگی در زیر چادرها برگشته بودیم. ناگهان برق رفت. بعد صدای قرش موشک به گوشم رسید. همه بیرون ریختیم. دیدم موشک مانند یک پاره آتش می آید. از ترس دویدم توی خانه. آنقدر هول شده بودیم که پایمان را گذاشتیم روی سینی چای. بعد چند نفرمان رفتیم توی تاخچه. خانه من قدیمی بود و تاخچه های بزرگ داشت. همه در حال دعا کردن بودیم که موشک به خانه همسایه پشتی ما اصابت کرد و صدای چند انفجار دیگر هم به گوش رسید. بعد آژیر سفید کشیدند. هنوز پدرم از سر کار بر نگشته بود. ناگهان در به صدا در آمد. برادرم رفت و در را باز کرد. دیدم پسر عموی پدرم است که آمده ما را به خارج از شهر ببرد. ما یک ماشین شولت داشتیم که مال برادر بزرگترم بود. او در همدان مشغول خدمت سربازی بود. پسر عموی پدرم گفت چادراتون رو سر کنیم بریم. ما هم تون تون چادر سر کردیم و سر کوچه رفتیم. پسر عمو ماشین را روشن کرد. اول مادرم سوار شد. ناگهان هواپیماهای دشمن در آسمان ظاهر شدند. هیجان زده در خیابان شروع به دویدن کردیم. چادرم از سرم افتاد. برادرم خودش را توی جوی آب انداخت. هواپیماها بمب‌هایشان را ریختند. شیشه‌های خانه‌ها بر اثر موج انفجار از هم پاشید. بعد هواپیماها رفتند. همه توی ماشین نشستیم. یکی از خواهرهایم توی ماشین دعا می‌کرد. ما هم تکرار می‌کردیم. خیابان‌ها شلوغ بود. مردم بچه‌هایشان را توی گاری گذاشته بودند و به خارج از شهر می‌رفتند. بعضی‌ها هم با پای پیاده می‌دویدند. حدود 7 کیلومتر از شهر دور شدیم. هوا خیلی سرد بود. خیلی ها قبل از ما چادر زده بودند. ما هم پای یک درخت بزرگ رفتیم. من و برادرهایم رفتیم هیزم جمع کردیم و پای درخت آوردیم. رفتم به طرف یکی از چادرها که کبریت طلب کنم. زنی بیرون آمد که چادر سرش بود. صورتش رو خوب ندیدم. کبریت خواستم، داد. بعد پرسید کجا چادر زدی؟ به طرف درخت اشاره کردم. کبریت آوردم و به برادرم دادم. برادرم هر چه کبریت میزد هیزم روشن نمیشد. فقط یک چوب کبریت توی قوطی باقی مانده بود و هیزم آتش گرفت. جمع شدیم و خودمان را گرم کردیم. لحظه بعد زنی که از او کبریت گرفته بودم آمد و با مادرم صحبت کرد. آنجا بود که شناختمش. در بمباران‌های اول در یکی از شهرک‌های قائم شهر که برای مهاجران احداث شده بود همسایه ما بود. بعد از 5 سال دوباره همدیگر را می‌دیدیم. آنها یک چادر کوچک خالی داشتند. دعوتمان کرد. رفتیم آنجا. بعد منتظر پسر عمو و برادرم ماندیم که برای آوردن پتو به شهر رفته بودند. بالاخره با تعدادی پتو برگشتند. پتوها را پهن کردیم که بخوابیم. جا کم بود. پای یکی از برادرهایم که خودش را به جوی آب انداخته بود زخمی شده بود. او و مادرم تا صبح نخوابیدند. دوتا از برادرهایم در ماشین خوابیدند. صبح که شد پسر عمو و برادرم دوباره به شهر رفتند. رفتند که وسایل بیاورند. ما صبحانه درست کردیم. وقتی آنها از شهر برگشتند پدرم هم همراهشان بود. شب را توی خانه خوابیده بود. بعد از صبحانه پدرم، پسر عمویش و دوتا از برادرهایم رفتند شهر. مدتی بعد با یک وانت که کرایه کرده بودند برگشتند. اسباب‌های ما توی وانت بود. یک چادر هم داشتیم. چادر را زدند، وسایل ما را زیر چادر گذاشتیم. دور و بر ما هزاران چادر دیگر بود. وقتی هواپیماها شهرمان را بمباران می‌کردند، می‌رفتیم توی پناهگاه. پناهگاه ما در آنجا پلی بود بر روی رودی که خشک شده بود. پس از 3 سال به شهر خود برگشتیم. وقتی به شهر رفتیم دیدیم که خانه ما بمباران شده. یک خانه کرایه کردیم و رفتیم آنجا. بعد از چندی خانه من را با کمک ستاد بازسازی درست کردیم و رفتیم زیر سقف خانه. به کوری چشم دشمن. مونا کریمی فرد، 7 ساله، تهران. اسم من موناست، 7 ساله هستم. کلاس اول درس میخوانم. چون تمام حروف را هنوز نخواندم خاطرم را میگویم، مادرم مینویسد. زمانی که جنگ ایران و عراق شروع شد من هنوز به دنیا نیامده بودم، ولی وضعیت قرمز را خوب به یاد دارم. آن موقعی که عراق موشک به تهران میزد من 4 ساله بودم و هنوز به مدرسه نمیرفتم. بیشتر اوقات در خانه بودم. یادم هست وقتی صدای آژیر را می شنیدم بابا رادیو را بر می داشت، من را بغل می کرد، مامان دست خواهرم را می گرفت و با چراغ قوه به زیر زمین می رفتیم. من به صورت بابا و مامان نگاه می کردم. نمی دیدم که آنها بترسند. وقتی به زیر زمین می رفتیم بابا برای من قصه می گفت. در زیر زمین خیلی چیزهای خوشمزه هم داشتیم که مامانم قبلاً گذاشته بود، مثل خرما، توت خشک و بادام. به کوری چشم دشمن خیلی هم میخندیدیم.
دوستان عزیز، در برنامه هشتخوان بخشی رو شنیدید از کتاب شبهای بمباران. شبهای بمباران، خاطرات کودکان و نوجوانان از روزهای بمباران و جنگ، که این مجموعه رو داوود غفارزادگان و محمد رضا بایرامی گردآوری کردند و منتشر شده در اختیار کتابخوانان و علاقمندان به این موضوع و ادبیات دفاع مقدس قرار گرفته. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
جنگ به سرعت تبدیل شد به یک جنگ کامل به نام جنگ 3 روزه نامیده شد. برگشتم به لبنان، عماد آمد دنبال من. از خط امنمون گزارشاتی به تهران میفرستادم. آقا فرمودن که این جنگ جنگ بسیار سخت به شدید است. 28م 27م روزهای سختی بود. در واقع حزب الله یک اتاق عملیات داشت در قلب زاهیه. ستا پرواز میکردن و کنترل دقیق میکردن. یه شب 11 شب من و سید احمد آمدیم بیرون. انکار رو سر ما بود، یعنی هواپیمای بدون سرنشین اسرائیل. ماشین که رسید به ما، امکان متمرکز شد بر ماشین.
همسفر
راستی ماما یادم رفت بگم، دیروز موقع برگشتن از کتابخونه یکی از همکلاسیامو تو تاکسی دیدم. میشناسیش مامان؟ پدرامو میگه.
آها یادم اومد. خب حالش خوب بود؟
آره مامان، پدرام دیروز کلی درباره سفرش به عراق برام تعریف کرد.
سفر به عراق؟
آره مامان، البته این سفر رو چند سال پیش رفته بودا، میگفت خیلی دلش تنگ شده.
چی دلش واسه عراق تنگ شده داداش؟
آره خب، البته منظور شهر نجف و زیارتگاه‌های اون بود.
چیزه، شهر نجف پایتخت عراقه؟
نه مامان جان، پایتخت کشور عراق بغداده.
پس نجف کجاست ماما؟
نجف اسم یکی از شهرهای بزرگ و معروف و قدیمی کشور عراقه. آرامگاه حضرت علی علیه السلام هم تو شهر نجفه.
نجف مرکز استان نجفه، یکی از مقدس‌ترین شهرهای شیعیان به شمار میاد.
نجف مرکز قدرت سیاسی شیعیان تو عراق محسوب میشه.
حالا این دوستت پدرام تو سفرش به شهر نجف از کدوم زیارتگاه ها بازدید کرده؟
خب ماما، مهمترینش که همون آرامگاه حضرت علی علیه السلام دیگه.
خوش به حالش.
اما خب مسجد حنانه، مسجد سهله، مزار کمیل ابن زیاد نخعی، قبرستان وادی السلام و مزار سید بحرالعلوم هم از جمله مکانهای مقدسی هن که پدرام خیلی دربارشون با هم حرف زد.
سید بحرالعلوم؟ چقدر اسم رو آشنا.
آره منم وقتی اسمشون رو شنیدم به نظرم خیلی آشنا اومد. پیگیری که کردم فهمیدم ایشون همون علامه بحرالعلوم هستن.
علامه بحرالعلوم؟
آره
بله دخترم، علامه بحرالعلوم یکی از علمای دینی و فقیهان شیعه بودن که در قرن 12 و 13 هجری قمری زندگی میکنن.
علامه بحرالعلوم شعرهایی هم به زبان عربی دارن. ایشون از مرجع تقلید و عرفای معروف شیعه به حساب میان.
سپرزا من گوشیو بندم، فکر کنم دوستم منصور است.
باشه ببین، میگم شاید یکی از دوستای من باشه.
باز دوباره شروع شد، اصلا خودم گوشی رو برم.
آره اینجوری بهتره ماما.
هم سفر
دی
با شما دوتا کار نداشت.
کی بود ماما؟
کی بود؟
باباتون بود. گفت امشب یکم دیرتر میاد خونه. از سر کار یه راست میره مسجد.
ما پس منم میرم.
ماما.
بله.
یادتونه تو حرفتون گفتین نجف یکی از شهرهای مهم عراقه؟
بله گفتم.
خب دلیلش چیه؟
آدم جرأت نداره تو این خونه دو کلمه حرف بزنه. اون وقت باید همینجور جواب پس بده.
ای چیکار داری بچه رو؟ سوال خوبی پرسیده. ببین مامان، نجف از گذشته های دور تا الان محل رفت آمد و اقامت زائرا و افراد مشتاق به یادگیری علوم دینی بوده. این عوامل در رونق تجاری شهر نجف هم تاثیر زیادی داشته.
چه جاله؟
البته اینم بگم، شهر نجف مدت زیادیه توی مسیر کاروانهایی قرار داره که برای انجام مراسم حج عازم مدینه و مکه می شدن.
آره خب، این ویژگی در ارتباط شهر نجف با شهرها و مراکز دینی و مذهبی دیگه تاثیر زیادی داشته.
اون کاغذ رو چی گرفتی دسته؟ ببینم نکنی داری درس میخونی.
اینا رو میگی؟ بذار برم بقیهش رو بیارم. بذارید.
چی؟
صبر کنید الان میام. کلی درباره علام بحرالعلوم تحقیق کردم.
آها، پس این کاغذا پرینتای یکی از تحقیقت گرفتی؟
آفرین، درسته، باهوش.
خدا قسمت کنه یه سفر بریم نجف، یه دل سیر از مکانهای مقدسش زیارت کنی.
خدا از دهنتون بشنه مامان، چون منم خیلی دوست دارم.
ایشالله دخترم، ایشالله.
زهرا مامان، ببینید علام بحرالعلوم که اسم کوچیکش محمد مهدی بوده، پسر سید مرتضی و نوه سید محمد بروجردی بودن. وقتی پدرشون به همراه خانواده به عتبات مهاجرت میکنه، ایشون به دنیا میان.
تو چه سالی کجا؟
سال 1155 هجری قمری توی کربلا. علامه بحرالعلوم توی دوران کودکی و نوجوانی خودشون
خب
تو شهر کربلا زندگی میکردن. تو حوزه دینی کربلا مقدمات علم نفس، صرف، ادبیات، منطق، فقه و اصول از پدرشون و از سایر استادان زمان خودشون فرا گرفتن. خوب. علامه بحرالعلوم توی همون دوران نوجوانی درسای مربوط به حوزه رو پیش پدرشون رو از استادای دیگه یاد گرفتن.
کاش اسم استاداشون هم میدونستی.
خب میدونم، اسم بعضی از استادای علامه رو میدونم، مثل محمد باقر وحید بهبهانی، مثل شیخ یوسف بحرانی یا سید حسین خانساری.
آفرین مادر، آفرین به تو که اینقدر پیگیر و اهل مطالعه.
ممنونم ما.
بقیه‌شو بگو.
خب دیگه این که علامه بحرالعلوم بعد از سالها تلاش و تحصیل به درجه اجتهاد رسیدن.
خب
و به قول نویسنده این تحقیق، علامه بحرالعلوم یکی از جمله بزرگانیه که توی اوج قله عرفان تاریخ شیعی قرار گرفته و تو این زمینه هم رساله معروفی نوشته. در میزنن.
انگار در میزنن.
رضا پاش برو در واکو.
چطور وقتی تلفن زنگ میزنه شما باید گوشی رو برداری؟ اون وقت وقتی یکی در میزنه وظیفه منه که در باز کنم.
ای بابا، بازم جر و بحث این دوتا شروع شد. اصلا خودم میرم در.
نه ماما، من میرم، شما بشین.
قربون دستت. کی بود مامان؟
پسر همسایه جدیدمون. چی بود اسمش؟
پسر آقای سلطانی رو میگی؟
آره آره، پسر آقای سلطانی، مهرداد. نظری آورده بود مامان. مامان گذاشتم تو آشپزخونه رومیز آشتا خنک بشه دیگه.
ممنون مامان جان. ایشالله نظرشون قبول باشه.
ایشالله.
رضا تو که گفتی علامه بحرالعلوم تو کربلا به دنیا اومده، همونجا تحصیلاتشون رو ادامه دادن، به درجه اجتهاد رسیدن.
خب آره الان میگم.
خب پس چرا مزارشون تو نجفه؟
خب آخه علامه بحرالعلوم تو دوران جوونیشون به شهر نجف رفتن و توی اون شهر مشغول کارهای خیریه عمومی و عام المنفعه شدن. ایشون بعد از مدتی به ایران مهاجرت کردن، چند سالی هم تو شهر مشهد زندگی کردن و بعد از اونم دوباره به عراق برگشتن.
همونجا هم یعنی تو شهر نجف درگذشتن و دفن شدن.
درسته مامان، علامه بحرالعلوم توی سال 1212 هجری قمری از دنیا رفتن. عکس مزار شریف حضرت علی علیه السلام. اینم نقشه شهر تاریخی نجفه.
اگه اشتباه نکنم این تصویر باید تصویر مزار علامه بحرالعلوم باشه، درسته ماما؟
درسته. اینم یه لیستی از آثار ارزنده به جامونده از ایشونه، نگاه کنی.
اوه چقدر کتاب. چقدرم اسمشون سخته.
ببین من اسم چند تاشونو میخونم برات. بخون. ببین: مصابی، مشکات الهدایت، تحفت الکلام. این آخری هم که دیوان اشعاره.
ممنون رضا.
خواهش می‌کنم.
های بمباز یک بار پر کشیدی، هم غربت پرست و بی بال و پر پریدی، بی بال و پر پریدی. از خاک پر گرفتی تا عرش آسمونا، رفتی به سرزمین بی نام و بی نشونا، بی نام و بی نشونا.